أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. وأما قسم دوم، قبلا در جلسه دوی ده 97 بیان شد که در دوران بین تعیین و تخییر سه قسم براش متصور است که طبق اون چه مصباح نسبت می‌دهد به مرحوم نائینی، این اقسام را هم مرحوم نائینی بیان کرده. قسم اول دوران بین تعیین و تخییر در مرحله جعل حکم واقعی بود. این سه صورت داشت که بیان شد. قسم دوم دوران در مرحله جعل اما نسبت به حکم ظاهری، و قسم سوم دوران در مقام انتصار. اما قسم دوم که حالا وارد شده، دوران بین تعیین و تخییر در مقام جعل حکم ظاهری، نمیدونم که حجت من این شخص معین است یا اینکه حجت یا او هست یا دیگه سران. مثل این که مقلد با شرایطی که بیان شده باید از احکام شرعیهش تقلید کند، و قول مجتهد براش حجت است و حکم ظاهریش است به اصطلاح. حالا مجتهد اعلم هم هست، غیر اعلم هم هست، یقینا تقلید از اعلم براش جایز است، نمیدونیم این به نحو تعیین است که از اعلم تقلید کنند نه غیر اعلم، یا تخییر است تقلید از اعلم یا غیر اعلم. قول مجتهد برای مقلد حجت است یک حکم ظاهری، ولی نمیدونیم که آیا قول اعلم براش حجت است به طور تعیین، یا مخیر است بین اعلم و غیر اعلم. دلیل لفظی هم در بین نیست. اگر دلیل لفظی نبود و بر طبق ظهور اون دلیل عمل می شود، اختلال لفظی هم در کار نیست. انجام شد دوران بین تعیین و تخییر نسبت به حجیت قول مجتهد برای مقلد. اینجا میگیم لا محاله، حکم به تعیین میشود. قول اعلم محتمل الاهمیه هست، چون محتمل الاهمیه هست یقین به حجیتش داریم، اما نسبت به قول غیر اعلام شک دارم که آیا برای من مقلد حجت هست یا نیست. در مبحث زم قبلا بیان شد که قوام حجت هر حجتی به این اصل حجیتش برای محرز باشد و مشکوک الحجیه گفته شد که حجت نیست. خب در اینجا قول غیر اعلم مشکوک الحجیه هست، ولی قول اعلم متیقن الحجیه هست. خب لا محاله، وظیفه مقلد اینه که از یک حجت شرعیه پیروی کند و اون قول اعلم است. قول غیر اعلم معلوم نیست براش حجت باشد. این در وقتی است که محتمل الاعلمیه مشخص است که کدوم نفره، دو نفر، سه نفر مشتهده. یکی از این آقایون محتمل الاعلمیه هست، اون وقت اینجا همین دورانی است که الان گفتیم که یا تقلید از اون محتمل الاعلمیه لازم است یا از دیگری. حالا اگر چنانچه اون محتمل الاعلمیه مردد بین چند نفر باشد و معین نباشد، فرض کنید سه چهار نفر مجتهدن، بین دو نفر اعلمیت اونا تقریبا محتمل است. اینجا چه باید بکنه؟ دو نفر هستن که اینا محتمل الاعلمیه هستن، وظیفه اینجا چیست؟ مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه می فرمودند در این جور جایی وظیفه مقلد اینه که جمع کند بین فتوای این دو نفری که محتمل الاعلمیه هستن و جمعش به اینه که در مقام عمل به فتوای اونی عمل کند که فتواش مشکل تر هست. پس که نگر یکی میگوید دعا در وقت رؤیت هلال مستحب است، یکی میگه واجب، اینجا طبق فتوای اونی که میگه واجب عمل بکنه. یکی میگه غسل جمعه مستحب است، یکی میگه واجب. طبق فتوایی که میگه واجب است عمل بکند. و در اینجور جایی نمیشه قاعده و تخییر شد که بگیم بین و مخیره، چون تخییر در جایی بود که تساوی باشه بینشون از حیث عالمیت، اما اینجا تساوی نیست، چون احتمال عالمیت یکی از این دو نفر است، اونم که مشخص نیست کدوم نفره. اسلام ها را باید به فتوای اون که فتواش مشکل تر است عمل بکند. و اما اون قسم سوم که دوران در مقام امتثال بود، بله؟ به علت که یقیناً به وظیفش عمل کرده. خب اون یکی میگه مستحب، یکی میگه واجب. خب اگر طبق فتوای واجب عمل کرد، عمل انجام داد، خب مستحب هم که باشه وظیفش عمل شد، واجب هم که عمل شد. بالاخره یکی میگه حرام، یکی میگه مکروه. این طبق فتوای حرام عمل کرد و ترک کرد، یقین ذمه‌اش بریه. اما اگر طبق فتوای کسی که میگه مکروه عمل کرد و عمل را انجام داد و در واقع حرام بود، وقت معلوم نیست که به وظیفش عمل کرده باشه یا نه. پس بنابراین باید طبق فتوای اونی عمل بکند که
اگه در تعارض بوده فتوا چه کرده؟
بله؟
اگه فتوا در تعارض بود، یعنی که گفت حرام، یعنی گفت واجب.
خب در تعارض که بود که اگر اون بحث آخریست، اون مرسه به اونجایی که در مقام امتثال چهار بکنه اصلا. در تعارض اگر بود اونجا مرسه قسم سوم، در مقام امتثال اگر تعارض بود، دوران بین این همان چکار بکنه. اجاییست که تعارض در بین نشون نباشه. بله. البته اینجا ممکنه قید اضافه بشه که بدیم این که با فتوای اونی که فتواش مشکل تر عمل بکند، این در جاییست که اونی که محتمل الاهمیه هست حتی در این فتوای مشکل هم محتمل الاعلمیه باشه. ولی اگر یک نفر محتمل الاعلمیه هست ولی در این فتوای مشکل، فتوای اون فتوای دیگری ممکنه در این مسئله او اعلم باشه. خب لامحاله بر طبق فتوای او باید عمل بشه، چون در خصوص این مسئله او محتمل الاعلمیه هست. در هر صورت باید اگر مشتهد اعلم مشخص بود از او تقلید کند، و اگر مردد بین دو نفر بود جمع کند بین فتواهاشون اگر جمع ممکن هست، و جمعش بین شد که در او فتواهی که فتواهاشون یک یک هیچ بردو عمل میشه، اونجایی که اختلاف بینشون و تعارضی هم بینشون نیست، به فتواهی که اشد و اشکال هست به تعبیرشان به اون باید عمل کنم. و اما قسم سوم که دوران در مقام امتصاله که انشاءالله روز شنبه. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب چند دقیقه وقتی هست عرض کنم که حدیث ما دیش امروز صبح برخورد کردیم، داشتم قرآن میخونم دیم اونجا دو سه تا حدیث ما یاد داشت کردیم تو صفحه قرآن هم میداشتم تو قرآن هم صلوات بفرستید. احادیث در جامع الاحادیث یاد داشت کردن، جامع الاحادیث کتابی است که مرحوم آقای بروجردی وقت به دستوریشون یعنی نوشته شد و اون مرحوم آقای واعظی مشهدی خود ما در این خیلی نقش زیادی داشته در جمع نوشتن جامع الاحادیث در کتاب. در هر صورت جلد اول این کتاب صفحه 399 از امام صادق علیه السلام نقل می شود عن ابی عبدالله علیه السلام قال ابلیس لجنوده از استمکن تو من ابن آدم فی سلاس لم ابال ما عمل فانه غیر مقبول من، پانجای حدیث ابلیس به اون لشکری که داره گفت که اگر در سه چیز بتونم مسلط بشم بر آدم و اون رو کنترلش کنم به اصطلاح دیگه به بقیه اعمالش کاری ندارم، چون اگر این سه تا تحت کنترل ما در آمد و طبق خواسته ما عمل شد دیگه بقیه اعمالش به دردش نخواهد خورد، از خیالم راحته. حالا سه عمل چیه؟ از تک سر عمله هم و نسیه زنبه هم و دخله الاج، اگر در این ستا من بتوانم کسی رو مبتلا به این سه مرض بکنم دیگه بقیه اعمال آزاد هر کار خواست بکنه براش فایده نداره. یکی این بود که عمل خیر خودش خیر زیاد در نظر جلوه کنه، استکثر عمله کارهای خیر خودش خیر بزرگ بداند شده بگه ما مثلا کارام از بقیه بهتره. مثلا دو این که گناهشم فراموش کنم، لغزشوی داشتن، گناهای داشتن، از اونم یادش کنه. و سه دخله الاج، مبتلا به مرض اوج باشه. اوج با تکبر میگن فرقش اینه که تکبر خودش از دیگری به طرف فرض میکنه، یک طرف آخری باید باشه که خودش از او بهتر فرض، این میگن تکبر. اوج با آنه که انسان خودش آدم فرض که بزرگی حساب کنه ولی او کسی نباشه، تک تنها هم هست ولی که نه به خودش مغروره که بگه خب مثلا به جای ما خواهد بود. مثلا اگر به این سه مرض کسی مبتلا شد دیگه بقیه اعمالش هر کار انجام بده انجام بده، بالاخره از جهنم نجات پیدا نمی کنه. به مرتبه عرض می کنه اما ابی عبدالله علیه السلام قال ابلیس لجنوده از تمکن تو من ابن آدم فی سلاس، در ستا اگر چنانچه مسلط شدن بر پسر آدم لم ابال ما عمل، دیگه از بقیه اعمالش باک همیست، هر کدر که خواب کنه. فا انهو غیر مقبول من، بقیه اعمالش قبول نیست. از استکثر عمله یا از استکثر عمله و نسی ذنبه و دخله العوج، اگر مبتلا به این سه مرض شد دیگه هر کار مخواب کنه، نماز شب بخونه، قرآن بخونه، هر کار مخواب کنه براش نفع این خواهد داشت. حدیث دوم، اون حدیث اول جامع الاحادیث بل صفحه 399 عرض کردن. حدیث دوم، عن ابی جعفر علیه السلام و جعفر بن محمد علیه السلام قال سلاسون قاسمات و زهر رجلون استکثر عمله و نسی ذنوبه و اعجب برعیه. بازم جامع الحدیث همون جلد اول و همون صفحه 399. خب مضمون این حدیث همون حدیث قبلی است، یعنی همون سه مرض قبلی اینجا بیان شده. یاد باید تعبیر آخر امام باقر و امام صادق فرمودن سلاسون قاسمات و زر، قاسمات و باستانی کمارا در میشکنه هست، این صفت اینقدر مهمه. رجلون استکثر عمله، عمل خوش خیلی بزرگ جلوه کنه براش، و نسی از ذنوبه و اعجب برعیه. پس معلوم میشه که این سه گناه گناهان بزرگی هست و خدا نکنه که کسی مبتلا به این گناهان باشه. در حدیثی هم که از امان عقل شد از امام رضا علیه السلام فرمود که عقل کسی تمام است که درش ده خصلت باشه. یکی این که استکثر قلیل الخیر من غیره و استغل کثیر الخیر من نفسه، عکس این حدیث در واقع. کار خیلی که دیگری انجام بده او رو خیلی بزرگ جلوه، دنزش بزرگ جلوه کنن. کار خیر خودش ولو زیاد هست اما دنزش کوچک باشه، این علامتی که عقلش تمامه. ولو اگر کار خودش بزرگ جلوه کنه پیشش و کار دیگری کم جلوه کنه، این عقلش اصلا ناقصه. لا یتم و عقلو برای این مسلم حتی فی عشر خسارین، که یکش این بود که استکثر قلیل الخیر من غیره و استغل کثیر الخیر من نفسه. پس این یک آدم کار خودش خیلی بزرگ دارنش هست جلوه کنه، این عمل خطرناک است. به اصطلاح عرض کنم که به وقت ما از مرحوم علامه عسکر رضوان الله علیه ازشون سوال کردم، ایشون بود 10 سال تقریبا مهمان ما مشهد، هر وقت مشهد می آمد یه طبق خانمون در اختیار ایشون بود. در هر صورت خیلی از کتاباش همینجورشون نوشت. ازشون سوال کردم که خب به حسب ظاهر با توجه به این که شما یک عمر تو روایات و اخبار تاریخ کار کردین، بهترین اعمال چیه در بین اعمال و خطرناکترین عمل چیه؟ ایشون فرمودن بهترین اعمال احسان به پدر و مادر، حیان کان و امیتن به تعبیر خودشون، چه زنده باشن چه مرده، آدم کمک کنه پدر و مادرش. دوم صله رحم و سوم کمک به مستضعفان از مؤمنین. این ستا جز بهترین اعمال است برای انسان. و بدترین عمل هم ایشون فرمودن همون عجبه، که آدم خودش آدم خیلی خوب فرض کنه، جز بدترین اعمالی است که انسان دچار بشه. بینشون وقت نقل شده است که مرحوم محقق صاحب جامع المقاصد، چون وقتی که از دنیا رفت یک کسی از بزرگان ایشون خواب دید ازش سوال کرد که حالت چطوره؟ و الحمدلله در امن و امانم، راحته. سوال بعد این شد که خوب در قبر و کیفیت حساب و سوال چجوری بود؟ گفت هیچ، مار وقت تو قبر گذاشتن و سابقه بسته شد، دوتا ملک آمدن، دوتا پرونده دستشون بود که کارهای خوب من شرح میداد، این آقا این کار کرده، او دیگری خدشه نیکن که این کار اینجاش مشکل داشت، باز کار دوم بیان میکرد، باز یک خدشه میکرد، اینجاش اشکال داشت، همه جا هرچی کار خیر خودمان بیان کرد، او دیگری خدشه کرد، اینجاش مشکل داشت. بعد این کار خیر ما رو بیان میکرد، با ناراحتی گفت که این جامع المقاصدی نمیشه که لم یکتف الاسلام مثله، جامع المقاصد نمیشه که در اسلام مثل این کتاب کسی ننوشته اصلا، اینجا چه میبین؟ باز او خط شکرد که بله، وقتی کتاب تمام شد در ذهنش خطور کرد که لم یکتف مثل کتاب من در اسلام کتابی، همین خطور این آمارا باطل کرد که دیگه اینم تمام شد. بعد که دیگه من ناید از همه چیز شدم، که عمل برام باقی نموند، دیگه آماده عذاب خدا بودم، رحمت خدا شاملم حال شد و الحمدلله در ناز و نعمت هستم، و الا تمام اعمالی که انجام داده بودم همه باطل شد، حتی جامع المقاصد من، اونم بستانش بینی که در وقت تمام کردم تو ذهنم گذاشته که کسی مثل کتاب من کتابی در اسلام ننوشته، لذا من رحمت خدا شامل حالم شد و الان در راحتی هستم. علاوه حال اینا مرض هاییست که باید ما مراقب باشیم که دچار این مرض ها نشویم، و امیدوارم که انشاءالله اگر هم دچار شویم خدا اون مرض ها را از ما برطرف کن. امیدوارم خداوند عالم و همه ما توفیق عمل به دستورات ائممون عنایت بفرماید، برای حل مشکلات مسلمین و خاص شیعان و تعلید در فرج امام زمان صلوات و سلام.